با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یعقوب به خطرات زبان اشاره کرد و گفت که زبان با اینکه عضو کوچکی است ولی میتواند خسارات سنگینی به بار آورد. زبان همچون زبانه آتش است که پر از شرارت میباشد و میتواند تمام زندگی را به نابودی بکشاند. در برنامه امروز به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه میدهیم. در یعقوب فصل 3 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: انسان توانسته است هر گونه حیوان وحشی، پرنده، خزنده و جاندار دریایی را رام کند و بعد از این نیز رام خواهد کرد، اما هیچ انسانی نمی‌تواند زبان را رام کند. زبان همچون مار سمی همیشه آماده است تا زهر کشنده خود را بیرون بریزد. در ایام کودکی در شهر کوچکی زندگی می کردم و هر وقت سیرکی به شهر ما می آمد، من و دوستانم به دیدن آن سیرک می رفتیم. برای من بسیار هیجان انگیز بود که چگونه افرادی به داخل قفس شیرها رفته و با آنها بازی می کردند و یا از آنها می خواستند کارهایی را که به آنها گفته می شد انجام دهند. انواع حیوانات وحشی را می توانستیم در سیرک ببینیم که نمایشات زیبا و جالبی را انجام می دادند. روزی از هنرمندی که در قفس شیرها رفته و با آنان بازی می کرد، پرسیدم که با چه جرأتی وارد قفس آنها می شود. او گفت: هرگز وارد قفس شیری نمی شوم که او را خودم از زمانی که بچه بود بزرگ و رام نکرده باشم. نمی توانید یک شیر بزرگ و رشد یافته را تربیت کنید. من همیشه شیرها را از زمان بچگی تربیت و رام می کنم و همراه با آنان وارد قفس می شوم. آنها مرا می شناسند و من نیز آنها را می شناسم. اجازه دهید بگویم که می توانید یک شیر را رام کنید، ولی یک زبان کوچک را نمی توانید رام کنید. شخصی چنین گفته است: لانه رام نشدنی ترین موجود دنیا در دهان خود شماست. زبان موجود کوچکی است که در هیچ باغ وحشی نمیتوانید دید، در هیچ سیرکی نمایش داده نشده و برنامه اجرا نمی کند و هیچ کس نتوانست آن را رام کند. فقط زبان فردی که تولد تازه یافته و آمرزیده شده است زبانی می باشد که خدا رام کرده و می تواند مورد استفاده خدا قرار بگیرد. جالب توجه است که پولس در رومیان فصل 10 آیه 9 می گوید: در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. به عبارت دیگر، زبان و قلب بایستی با یکدیگر همخوانی و هماهنگی داشته باشند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 12 آیه 34 گفته است: سخنان انسان نشان دهنده باطن اوست. به عبارت دیگر، زبان هر آنچه در قلب است را بیان می‌کند. هر چه در دل انسان است بیرون خواهد آمد. شخصی گفته است که هرچه درون چاه قلب است با سطل دهان بیرون می آید. اگر موضوعی در قلبتان باشد، آن را دیر یا زود بر زبان خواهید آورد. جالب است وقتی خداوند ما با مرد کرولالی روبرو شد، نویسنده انجیل به دقت می گوید که خداوند دهان او را لمس کرد. دوست من، اگر خداوند وجود شما را لمس کرده است، پس به طور یقین دهانتان را نیز لمس نموده است و شما را تبدیل کرده است. در یعقوب فصل 3 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: با آن لحظه‌ای پدر آسمانی‌مان خدا را شکر می‌کنیم و لحظه دیگر مردم را که شبیه خدا آفریده شده اند نفرین می کنیم. از دهانمان هم برکت جاری می شود هم لعنت. برادران عزیز، نباید چنین باشد. زبان ما قادر است خدا را هم دو ستایش کند و یا به او کفر بگوید. همانطوری که قبلا نیز گفتیم، زبان است که انسان را برتر از حیوانات قرار می دهد. انسان حیوان نیست. انسان می تواند با انسانی دیگر و همچنین با خدا مکالمه و ارتباط برقرار کند. وقتی فردی روز یک شنبه هنگام پرستش کلیسایی می تواند مانند فرشته‌ای سرود روحانی بخواند و سپس در طی هفته می تواند مانند شیطان سخن بگوید، هر طور که چنین فردی را بخواهید معرفی کنید، کتاب مقدس این فرد را ریاکار می نامد. وقتی در جوانی در بانکی کار می کردم، قصد خود در مورد تحصیل کتاب مقدس در دانشگاه را مطرح نمودم. یکی از مسئولین قسمتی که کار می کردم، مرا به دفترش صدا زد. او یکی از دوستان خوبم بود و درباره من و روش زندگیم اطلاع داشت. به من گفت، امیدوارم یک کشیش و واعظ صادق و خدمتگزار وفادار خدا بشوی. دلیل اینکه من امروز یک مسیحی نیستم، به خاطر تجربه ای است که مدتها پیش داشتم. آنگاه برای من تعریف کرد که در بانک همکاری داشت که او همچنین خواننده‌ای در گروه سرود کلیسا بود. یک بار وقتی که دوستم همراه با خانم ثروتمندی پس از پایان مراسم کلیسا صحبت می کرد، آن خانم به او گفت، این خواننده یکی از بهترین افراد گروه سرود است. او مانند یک فرشته سرود می خواند. در آن زمان دوستم هیچ حرفی درباره آن همکارش در بانک و خواننده سرود روحانی نگفت. اما روزی آن خانم ثروتمند برای انجام کاری به بانک آمده بود و زمانی که با دوستم صحبت می کرد، صدای فردی از اتاق دیگر شنیده شد که با زبانی زشت و عصبانی فحش می داد، چون در ارزیابی حسابهای بانکی به مشکل خورده بود. پس از چند لحظه ناگهان آن فرد شروع به کفرگویی نمود. آن خانم از دوستم پرسید، این فرد کیست که با این لحن بد و زشت سخن میگوید؟ دوستم پاسخ داد، این فرد همان فرشته مورد علاقه شما در مراسم کلیسایی روز یکشنبه است. یک شخص میتواند هم با دهانش خدا را پرستش کرده و برکت دهد و همچنین ممکن است به او کفر گوید. شما میتوانید با دهان خود هر دو کار را انجام دهید. خداوند عیسی مسیح گفت، آنچه در قلب است از دهان نیز بیرون خواهد آمد و شما می توانید مطمئن باشید که زبان شما آن را خواهد گفت. در یعقوب فصل 3 آیه 11 الی 12 می خوانیم، آیا امکان دارد از یک چشمه ابتدا آب شیرین بجوشد و بعد آب شور؟ آیا می توان از درخت انجیر زیتون چید یا از تاک می توان انجیر چید؟ نه، به همین ترتیب از چاه شور نمیتوان آب شیرین و گوارا کشید. به عبارت دیگر، یک فرد ممکن است دو چهره داشته باشد و هنگام صحبت کردن خوب و بد از زبانش گفته شود. اما هیچ چشمه‌ای در دنیا وجود ندارد که آب تلخ و شیرین از آن بیرون آید. همچنین هیچ درختی نخواهید یافت که انجیر و زیتون ثمره آن باشد. زبان ایمان اصیل و خالص را آشکار می‌کند، چون با دهان است که آنچه در قلب می باشد اعتراف می شود. در یعقوب فصل 3 آیه 13 می خوانیم، اگر خود را خردمند و حکیم می دانید، باید همواره مهربان و نیکوکار باشید و اگر به سبب داشتن این گونه اعمال به خود نبالید، آنگاه به راستی خردمند می باشید. زبان می تواند ایمان اصیل و خالص را نمایان کند. می تواند خدا را شهادت داده و معرفی کند. می تواند با حکمت سخن بگوید. در یعقوب فصل 3 آیه 14 می خوانیم، اما اگر در زندگیتان کینه و حسادت و خودخواهی وجود دارد، بیهوده سنگ عقل و خرد را به سینه نزنید که این بدترین نوع دروغ می باشد. رویه تلخ و ستیزجو مطمئنن از ثمرات ایمان نمی باشد. اما زبان می تواند چنین میوه‌ای را تولید کند. یعقوب میان زبان ایماندار احمق و زبان ایماندار حکیم مقایسه کرده است. در واقع داشتن زبانی که کنترل شده نیست، این سؤال را ایجاد می کند که آیا آن فرد یک فرزند خدا است؟ نمی توانید مرا متقاعد سازید که باور کنم یک ایماندار اصیل و خالص می تواند 6 روز هفته را لعنت کرده و سخنان زشت بر زبان آورد؟ آنگاه در روز یک شنبه در پرستش کلیسایی سرودهای روحانی بخواند. او نمی تواند فردی باشد که جوک‌ها و شوخی‌های ناپسند و زشت بر زبان آورد و همچنین در برنامه آموزش به کودکان به آنها تعلیم دهد و در مورد محبت مسیح صحبت کند. زبان ما می تواند هر یک از این کارها را انجام دهد، ولی وقتی هر دو انجام بگیرند نزاع و ستیزه ایجاد می شود. در اینجا گفته شده است برخلاف حقیقت سخن نگویید. یک زبان دروغ زبانی است که خداوند را در طی هفته و زندگی روزانه‌اش با سخنانش تکذیب می کند. در یعقوب فصل 3 آیه 15 می خوانیم: زیرا در آن خرد و حکمتی که خدا می بخشد این گونه صفات ناپسند وجود ندارد، بلکه اینها دنیوی و غیر روحانی و شیطانی هستند. یعقوب کاملا آشکار می سازد که ستیزه و حسادت با خدا سازگاری ندارد. آنها از دست خدا نمی آیند. دنیوی، غیر روحانی و شیطانی هستند. نویسنده ناشناس چنین گفته است: علم مغرور است از اینکه بسیار می داند. حکمت فروتن است چون می داند که کم می داند. یعقوب فصل 3 آیه 16 می گوید: در واقع هر جا که حسادت و جاه طلبی وجود دارد، هرج و مرج و هر گونه شرارت دیگر نیز به چشم می خورد. یک زبان مهار نشده و بدون کنترل حسادت و ستیزه جویی را تولید می کند که در نهایت به هرج و مرج و هر گونه شرارت دیگر هدایت خواهد کرد. کتاب مقدس کاملا آشکار می سازد که خدا خدای هرج و مرج یا آشوب نیست. هرج و مرجی که امروز در دنیا مشاهده می کنیم شورش و آشوبی است که توسط کارهای شرارت ایجاد شده که از یک عضو کوچک یعنی زبان استفاده کرده و مشکلات و زخمهای بسیاری به وجود آورده است. این آیه ارتباط بسیار نزدیک با آنچه دارد که یعقوب در فصل آینده خواهد گفت و در آنجا آنچه واقعا دنیوی است را معنا کرده و شرح خواهد داد. در یعقوب فصل 3 آیه 17 می خوانیم: اما خرد و حکمتی که از آسمان می باشد در وهله اول پاک و نجیب است و بعد صلح‌جو و مؤدب و ملایم، حاضر به گفتگوی با دیگران و پذیرش نظرات ایشان است، لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده، صمیمی و بیریا و بیپرده می باشد. حکمتی که از آسمان می آید پاک است، یعنی مقشوش در هم ریخته و آلوده نیست، خالص و اصیل است. این حکمتی است که از نزد خدا می آید و یعقوب نیز به طور واضح آن را معنا و معرفی کرده است. پاک و نجیب است و بعد صلح‌جو و مؤدب، ملایم، حاضر به گفتگوی با دیگران و پذیرش نظرات ایشان است، لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده، صمیمی و بیریا و بیپرده می باشد. نویسنده به این نکته مهم اشاره کرده است که در واقع تعلیم غلط همیشه ستیزه، حسادت و زحمت ایجاد می کند. او می گوید شرارت دنیا را نمی توانید فقط نفسانی و از انسان بدانید. همیشه انسان به علاوه چیز دیگری هست و به همین علت مذاهب غیر مسیحی موفق می باشند. آنها توسط روحای شریر و پست هدایت می شوند. هرچه باعث انشعاب و تفرقه یا نزاع و ستیزه شود، بدون توجه به اینکه در چه کلیسایی باشید، از طرف خداوند نیست. درباره این نکته می توانید مطمئن باشید. ممکن است به خالص و بنیادی بودن اعتقاد خود افتخار کنید و خود را ایماندار وفادار و متعهد به کلام خدا بدانید. ولی اگر ستیزه و آشوب ایجاد می کنید، در مسیر اشتباه در حرکت می باشید. در یعقوب فصل 3 آیه 18 می خوانیم: آنانی که صلح‌جو هستند، بذر صلح می کارند و نیکی و خیر درو می کنند. اینا میوه‌های ایمان هستند. قبل از اینکه بتواند صلح باشد، بایستی عدالت و نیکی وجود داشته باشد. ای کاش این طرز فکر نیز بر سازمان ملل حاکم می بود. ای کاش قدرت‌های جهانی به این واقعیت مهم توجه می کردند. نمی توانید بدون داشتن عدالت صلح را داشته باشی. نویسنده مزمور در مزمور 85 آیه 10 می گوید روزی خواهد آمد که صلح و عدالت یکدیگر را خواهند بوسید. امروز آنها با یکدیگر رابطه‌ای ندارند و حتی یکدیگر را نمی‌شناسند و اهمیتی هم نمی‌دهند. فصل سوم در کتاب یعقوب شامل اولین تقسیم بندی اصلی که یعقوب در آن به موضوع تشخیص و تایید ایمان اصیل و خالص می‌پردازد است. در ایمان تفاوت و اختلافی است. امکان دارد به موضوع اشتباه ایمان و باور داشته باشید و امکان دارد آنچه در ذهن خودتان است را ایمان بنامید. ایمان نجات دهنده اعمال نیکو را تولید می کند. تا کنون در فصل گذشته از راه‌های گوناگون دیده شد که خدا چگونه ایمان ما را امتحان می کند تا اثبات شود که خالص و اصیل می باشد. در ابتدا دیدیم که خدا ایمان را توسط زحمات و سختی‌ها امتحان و آزمایش می‌کند. در اینجا می‌خواهم سخنان معلم کتاب مقدس برجسته‌ای را با شما در میان بگذارم که سالها از بیماری کلیه رنج می‌برد. او واعظی بود که فقط نظریات و تئوری‌های خود را بیان نمی‌کرد، بلکه می‌دانیم که در زندگیش رنج و زحمات فراوان دید. زندگی روی زمین آنچنان ارزش نداشت اگر تمام رنج‌ها و ناراحتی‌ها برطرف می‌شدند. با وجود این، اکثریت ما بر علیه آنچه باعث رنج و ناراحتی ما می‌شود مخالفت کرده و آنها را به عنوان موضوعاتی سنگین و تحمل ناپذیر محسوب می‌کنیم. گفته شده که صدف خوراکی حکیم‌تر است وقتی یک موضوع ناراحت کننده، مثلا ماسته‌ای وارد صدف و پوستش می شود، او به سادگی آن را با پرارزش‌ترین قسمت وجودش می پوشاند و از آن ماسته مروارید می سازد. رنج و ناراحتی توسط تغییر شکل آن به مروارید به پایان می رسد. بنابراین یک مروارید حقیقی یک پیروزی بر رنج و ناراحتی است. هر رنجی که امروز وارد زندگی ما می شود، فرصتی برای تهیه مرواریدی است که زندگی ما را با ارزش می سازد. هرچه بیشتر شریر و شیطان رنجها و ناراحتیها را به طرف ما پرتاب کرده و در زندگی ما ایجاد کند، مرواریدهای بیشتری داریم. بایستی فقط به آنها خوش آمد گفته و آنها را کاملاً با محبت بپوشانیم، یعنی با پرارزش‌ترین قسمت وجودمان. آنگاه رنج و ناراحتی مانند مرواریدی نمایان خواهد شد و تحول خواهد یافت. چه مغازه بزرگی از مرواریدها خواهیم داشت اگر بخواهیم چنین عمل کنیم. تا کنون در سه فصل گذشته دیدیم که یک، خدا ایمان را با زحمات امتحان و آزمایش می کند. دو، خدا ایمان را با شرارت مورد امتحان قرار نمی دهد. سه، خدا ایمان را توسط کلامش امتحان و آزمایش می کند. چهار، خدا ایمان را توسط انگیزه ها و اعمال شخصی مورد امتحان قرار می دهد. پنج، خدا ایمان را توسط اعمال نیکو امتحان می کند. شش، خدا ایمان را توسط سخنان زبان مورد امتحان قرار می دهد. و همچنین یعقوب این نکته مهم را کاملا واضح و آشکار ساخت که ایمان خالص در زندگی ایماندار نمایان و دیده خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب یعقوب به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یعقوب فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پوچی و بیروح بودن مادیت. یعقوب در این فصل چندین سؤال مهم را مورد بررسی قرار خواهد داد. ماده پرستی چیست؟ چگونه یک مسیحی بر علیه شریر می جنگد؟ زندگی شما چیست؟ تمام این سوالات و موضوعات در ارتباط با موضوع دنیوی بودن می باشد. یعقوب ابتدا به این سوال پاسخ خواهد داد، مادیت یا دنیوی بودن چیست؟ یقین دارم اکثریت مسیحیان ایماندار و اعضای کلیسای بنیادین و متعهد به عیسی مسیح پاسخهای متفاوتی به این سوال می دهند. بعضی می گویند مادیت و زندگی دنیوی وابسته به نوع لذت و خوشی شما، سرگرمی و تفریحاتی است که دارید. چه نوع فیلم هایی را تماشا می کنید؟ آیا می رقصید و در مهمانی های دنیوی شرکت می کنید؟ آیا مشروب می خورید؟ از نظر آنان چنین کارهایی به معنای زندگی دنیوی داشتن و مادیت است. اما دوست من، اجازه دهید به شما بگویم که یعقوب با شما موافق نخواهد بود اگر نظر شما چنین باشد. بعضی دیگر می گویند که افرادی که با آنان رفت آمد و یا مشارکت دارید نشان دهنده مادیت و دنیوی بودن شما است. اگر شما با افراد دنیوی ارتباط و رفت آمد داشته باشید، شما نیز مانند آنها می شوید و به نظر ایشان داشتن چنین رابطه‌ای دنیوی بودن است. متاسفم که مجبورم بگویم اگر چنین جوابی را به سوال یعقوب داده اید در اشتباه هستید و یعقوب چنین پاسخی را از شما نخواهد پذیرفت. افراد دیگری نیز دنیوی بودن را در نوع سخن گفتن و شیوه بیان می دانند. از نظر آنها باید بیاموزید که بگویید خدا به شما برکت دهد، حمد و سپاس بر خدا و بگویید هللویا و اینها را باید همیشه در زمان مناسب بر زبان آورید. به نظر این افراد دنیوی بودن و مادیت هنگامی است که درباره موضوعات دنیوی گفتگو و صحبت کنید و روش صحبت کردن شما مانند کتاب مقدس و کلام خدا نباشد. دوباره باید بگویم اگر چنین فکر می‌کنید، دیدگاه یعقوب به این طریق نیست. شخص دیگری ممکن است بگوید دنیوی و مادی بودن در ارتباط با شیوه لباس پوشیدن یا آرایش شما میباشد و من نیز برایتان خبری دارم. پاسخ شما به این سوال کاملا اشتباه است. دیگران امکان دارد بگویند شخص دنیوی و مادی کسی است که در کار و تجارت یا کسب و درآمد و پول تلاش کرده و از آمدن به کلیسا غفلت می کند. اگر پاسخ شما نیز چنین است، بایستی بگویم اشتباه می کنید و یعقوب چنین نظری ندارد. همچنین فردی ممکن است بگوید کسی که به کلیسا نمی رود و به جای آن وقت خود را صرف ورزش، تفریح، ماهیگیری، سفر یا تماشای مسابقات فوتبال و ورزشی می کند، فردی دنیوی و مادی می باشد. این پاسخ نیز اشتباه است. دوست من، نمی خواهم هر آنچه در این رابطه تا کنون گفتم تأکید کرده و تمام آنها را اعمالی درست معرفی کنم. ولی واقعیت این است که انجام چنین اعمالی به معنای دنیوی و زندگی مادی داشتن نیست. اکثریت این کارها امور مربوط به گناه و گناهان جسم می باشد و نه دنیا. اگر به سؤال یعقوب چنین پاسخهایی را بدهید، یعقوب از شما قبول نکرده و به شما می گوید که هیچ یک از این پاسخها صحیح نیستند. ممکن است بعضی از آنها نشانه ها و مشخصات بیماری باشند، ولی هیچ کس تا کنون در اثر علامت و نشانه بیماری نمرده است. اینها فقط ویژگی‌ها و شواهد مشکل اصلی و واقعی می باشند که بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر است. در برنامه آینده پاسخ این سؤال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.